یه مقدار اینها رو باید باز بکنیم، از فرصت رسانه استفاده بکنیم، اینها رو برای مردم باز بکنیم، چه نواقص و مشکلاتی ممکنه برامون پیش بیاد اگر که این انرژی هسته‌ای و فوایدی که در این حوزه ها داره رو بهش دسترسی پیدا نکنه.
البته انرژی هسته امروزه دیگه با تک تک افراد احاد جامعه خلاصه همراه شده، این دیگه این ذهنیت نباید وجود داشته باشه که انرژی هسته‌ای را ما فقط یک نگاه این که بمب هسته‌ای ازش ساخته میشه و یا تولید میشه بهش نگاه کنیم.
بله،
ما در همه اغلب بیمارستان ها امروز به صورت معمول از انرژی هسته‌ای داریم استفاده کنیم. حتی این ساعت‌های کوچیکی که شما دارید در منازل استفاده میکنید، اینها ساعتایی که به صورت خودکاره این بر اساس انرژی هسته‌ای نوترون هایی که اونجا داره در زمان های مشخص آزاد میشه دارن کار میکنن و خیلی از این ساعت ها دارن بر اساس همین تکنولوژی ساخته شدن و استفاده میشن. من این دوتا مثال رو عرض کردم، میخوام میگم که انرژی هسته‌ای امروز با آحاد جامعه در دنیا همراه هست، یعنی دیگه بحث بمب اتم و اینها موضوع به قولن بیشتر موضوع سیاسی هست برای استفاده سیاسی.
اون پروپاگاندایی که در غرب انجام میده تو ذهن جامعه متأسفانه به این سمت رفت.
مستمر در حال حاضر انرژی هسته‌ای را در بیمارستان ها مورد نیازشون هست، سیستم هایی که برای رادیولوژی هست، برای MRI هست و تصویر برداری هایی که داره صورت میگیره. در منابع آب خب در بخش‌های مختلفش هم مورد استفاده قرار می‌گیره. من یه مثال خیلی ساده عرض کنم، ما امروز تعداد زیادی از منابع آبمون، آبای زیرزمینیمون میره توی حاشیه دریا و به صورت چشمه‌های زیردریایی وارد آب دریا میشه. یکی از روش‌های شناسایی این هست که ما از ایزوتوپ‌های رادیواکتیو استفاده کنیم، چون این آب شیرین میره در آب دریا مخلوط میشه و اونجا پیدا کردن این آبای شیرین مثل این هست که ما در یک انبار کاه دنبال یک نخ، دنبال یک سوزن بگردیم. پیدا کردن یک سوزن تو انبار کاه
از این
کار ساده ای نیست.
فناوری ایزوتوپی استفاده بکنیم، اون چشمه هایی که به دریا میریزه و دریا شما میریزه
بکنیم. محیط های ساحلیمون در مناطق کم عمق میشه نمونه برداری کرد و بر اساس میزان ایزوتوپ های مختلفی که در این منابع آب هست تشخیص داد که آیا اینجا منابع آب خالص دریا هست یا اینکه نه چشمه های نفوذ میکنه و در اعماق کم خیلی راحت با هزینه بسیار کمتری نسبت به شیرین کردن یا نمک زدایی آب دریا ما میتونیم چشمه ها را مهار کنیم، بیاریم رو سطح آب دریا و بیاریم به خشکی استفاده کنیم. بنابراین این یک مثال ساده هست که از ایزوتوپ هایی که در منابع آب شیرینی که وارد دریا میشه استفاده کرد برای شناسایی، برای تفکیک و منشأ آب. در آبهای زیرزمینی به همین شکل در خیلی از موارد مطالعات آبهای زیرزمینی خیلی هزینه بردار هست. ما یکی از مخازن آب زیرزمینی ما سیستم های کارسی هست. کارس ها سنگ های آهکی هستن که در زیر زمین یا در اثر انحلال یا در اثر خرد شدگی منافذ زیادی پیدا کردند و اینها حجم‌های قابل توجهی برای ذخیره آب و نفت در حال حاضر. همه نفت ما مدیون همین عمده سنگ‌های آهکی است. سرچشمه‌های رودخانه‌های بزرگ ما هم عمدتاً از همین منابع کارسی داره تغذیه میشه. خب این که این منابع کارسی از کجا تغذیه میشن، ما اگر بخوایم این را با روش‌های معمول سطحی مطالعه کنیم خیلی هزینه بردار هست، در بسیاری از موارد امکان پذیر نیست. کارهای آیزوتوپی خیلی به راحتی میتونه در منشأ با ورود رادیوهای ایزوتوپی در مناطق بالادست و تعیین این مناطق این ایزوتوپا در پایین دست از مسیر جریان با اطلاع شد، خبردار شد که این آب از کجا میاد، در چه مسیری رو طی میکنه، چقدر طول میکشه و این در برنامه‌ریزی منابع آب خیلی مهم هست که استفاده کنیم از این برای شناسایی، برای ردیابی منابع آب. امروز سدهایی که در دنیا ساخته میشه و در کشور ما نمونه‌های متعددی هم داریم، خب در خیلی از جاها سدها آبشون نفوذ میکنه، ما سد را میسازیم که آب رو ذخیره کنه.
بله.
ولی این آب در اثر اطلاعات کم ما و یا مطالعات ناقصی که قبل از اعداد صد انجام شده
مکانیابی مناسبی نبوده،
باعث میشه که مکانیابی حالا نامناسب، شاید بگیم اطلاعات ما کمتر هست از منابع از زیر زمین، از لایه‌های زیر زمین، و خب این منابع آب نفوذ میکنه. ما بعد از اینکه سد آبگیری میشه متوجه میشیم که سد از یه دیگه آبش فرار میکنه. یکی از راه‌های شناخت مسیر حرکت اینها همین هست که با ردیابی میشه مشخص کرد که این آبا از کجا رد میشن، چقدر طول میکشه که این آبایی که توی مخزن سد دارن فرار میکنن میان به یه خروجی میرسن، و یا خروجی های اصلی که داریم این کدومی از اینا مربوط به
این همه به همین روش های ایزوتوپی میشه استفاده کرد.
بله، این کاربرد یکی از کاربردهای اصلی ایزوتوپی در همین بخش هست، شناسایی عمر یخچال ها که خودش منوان یکی از مخازن اصلی منابع آب در علل و ارتفاعات هست. از همین کارهای ایزوتوپی میتونیم سنشون رو مشخص کنیم، و در صورتی که یخچالی اونجا رو به تحلیل باشه کاملا میشه مشخص کرد که این تحلیلی که داره صورت میگیره به چه شکل است، با چه نرخی یخچال ها دارن از بین میرن. در منابع آب زیرزمینی باز ما در بسیاری از موارد حجم مخزن، تعیین حجم مخزن آب زیرزمینی کار ساده ای نیست، با نمونه برداری که از این مخازن انجام میشه و نسبت و تعیین سن اون میتونیم تشخیص بدیم که این مخازن کی تغذیه شدن و چه میزان میتونیم از اینا آب برداشت کنیم. کاربردهای متعددی میشه مثال زد که
نظر آقای دکتر میرزاوند هم داشته باشیم
در بخش منابع آب.
متشکرم. نظر آقای دکتر میرزاوند هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. مثالهای مختلف و قشنگ آقای دکتر زدن. قاعدتاً اگر حالا بخوام یه اشاره‌ای به صحبت‌های دکتر بکنم تو بحث حالا چشمه‌هایی که فرضاً ما توی خلیج فارس گفته میشه چشمه‌های آب شیرینی هست، ببینید ما کلاً ایزوتوپ‌ها در حالت کلی که به وجود میان ایزوتوپ‌های کازموجنیک بهش میگن یا کیهانی، که وقتی یک این سیاره متوسط ابرنواخترها توسط ذرات با انرژی بالا که بهش میگیم پروتون‌ها بمباران میشه، این ذرات وقتی میخورن به اتمسفر زمین دچار بارش ثانویه میشن به اسم نوترون ها، و این نوترون ها وقتی با گازهایی که توی اتمسفر هستش واکنش میدن یک سری ایزوتوپ ها رو به وجود میارن که بهش میگن ایزوتوپ های کیهانی یا کازموجنیک. حالا این جریان نوترونی میتونه به سطح زمین هم بخوره و اون ایزوتوپ هایی که روی سطح زمین هست مثل کلور 35 این رو فعال کنه و این نفوذ کنه داخل زمین و ما ازش استفاده کنیم برای رصد آب های زیرزمینی، یا اینکه یک سری ایزوتوپایی داریم زیر سطح زمین هستش بهش میگیم ایزوتوپای ژئوژنیک، مثل سری تجزیه اورانیوم 238 و یا توریوم، که اینها در حقیقت رادیواکتیو هستن و ما میتونیم به عنوان ساعت یا برای بحث‌های سنسنجی و اندازه‌گیری زمان اقامت استفاده کنیم. حالا توی این زنجیره ایزوتوپای ژئوژنیک ما یه دو تا ایزوتوپ داریم، مثلا رادون 226، رادیوم 226 و رادون 222، که اینها فقط زیر زمین هستن که نتیجه اون واکنش سری تجزیه اورانیوم و توریوم هستن. پس بنابراین ما اگر تو آب سطحی اینها رو داشته باشیم مثل حالا خلیج فارس، این نشون میده که یک منابع آبی از زیر زمین داره میاد وارد این آبهای سطحی میشه و اونجا هستش که ما اینها رو اگر منابع آب رو رصد کنیم متوجه میشیم که اینجا یک چشمه آب شیرین، حالا آبی وجود داره، حالا بستگی به کیفیتش میتونه شیرین باشه یا شور باشه. یه مثال دیگه خدمتتون عرض کنم. فرضاً شما مثلا اومدین توی یه منطقه لرستان خرم‌آباد، یه دریاچه‌ای هستش بهش میگن دریاچه کیو. خب این آبی که میومده توی این دریاچه خیلی طبیعی هستش. شما وقتی اومدین اونجا ساخت ساز انجام شده، مثلا یه زیرگذری ساخته شده، یه جاده‌ای ساخته شده، و مسیر این جریانی که می اومده داخل این دریاچه اونها رو مسدود کردیم با ساخت و سازی که داشتیم، در صورتی که اگر ما بیایم بالا دست این منطقه 4 تا نمونه ایزوتوپی از بارش بگیریم از چشمه‌هایی که هستن و از این دریاچه‌ای که وجود داره، کاملا میتونیم مسیر این جریان آبی که داره میاد اینجا رو تغذیه یا ریچارج میکنه رو تشخیص بدیم. پس بنابراین تو مسیری که داره اون مسیر چشمه‌ها رو مسدود میکنه ساخت و ساز انجام ندیم. یا حالا خدمتتون عرض کنم که تو همین بحث آب ژرف، شما وقتی دارین مطالعه انجام میدین، خب بایستی از جاهایی که توی یک ابرحوزه، یعنی یک حوزه‌ای که خیلی بزرگ هستش که هم آبهای سطحی و هم آبهای زیرزمینی خیلی بزرگی رو داخلش میتونه جا بده، ما بایستی بیایم از بارندگی‌ها و منابع آب زیرزمینی، حالا آب ژرف باشه و یا آبهایی با عمق کمتر، اینها رو نمونه برداری کنیم و ارتباطشون رو با هم بررسی کنیم که فرضاً حالا گفته میشه که منشأ آبهایی که ژرف است و سیستان و بلوچستان فرضاً از هندوکش هستش، خب ما بایستی اینها رو حتماً با ایزوتوپ واقعاً بررسی کنیم و ببینیم به چه شکل هست. یا اینکه خدمتتون عرض کنم تو حتی این آبهایی که ما توی ایران مرکزی داریم، آبخانهایی که هستن، مثلا آبخان کاشان یک آبخانی هستش که شما کف آبخانتون 250 متره.
همه منطقه کاشان.
بله، همه فکر میکنن که خب این آبخان از بارندگی که داره اتفاق میفته این تغذیه میشه، پس بنابراین میتونن از این برداشت کنن و حالا کشاورزی توسعه بدن، اونجا یه صنعتی بزنن. در صورتی که ما اینها رو سن سنجی کردیم، بین 10000 سال تا 21000 سال سن دارن آبهای زیرزمینی این منطقه.
همین آبی که تو 250 متریه.
دقیقاً. و این نشون میده که ما ببینید 3000 میلی متر، حالا 2000 تا 2800 میلی متر با تبخیر اون منطقه هستش. پس بنابراین بارندگی که داره اتفاق میفته خیلی خیلی بخش خیلی کمیش میرسه به این آبهای زیرزمینی تو این شرایط اقلیمی الان. پس بنابراین مثل این هستش که شما یه قطره رنگی بندازین توی یک تانکر خیلی بزرگ، اصلا دیده نمیشه این رنگه و اون بارندگی کوچیک هم مثل همین هستش. پس بنابراین این آبهایی هستش که قدیمی هستند، حالا خیلی قدیمی نیست، یعنی ما بین سن بین مثلا 1 تا 60 سال رو آب جوان در نظر میگیریم، بین مثلا 200 تا 50000 سال آب قدیمی و از 200000 سال به بالاتر تا 10 مثلا میلیون سال، اینها رو به عنوان آبهای خیلی قدیمی در نظر میگیریم که ایزوتوپ های خاص خودش رو داره برای آنالیز اینها. پس بنابراین وقتی شما سن این منابع آب رو متوجه میشین با ایزوتوپی، دیگه نبایستی من بیام توسعه ایجاد کنم توی این منطقه، از این مخزنی که الان تغذیه نمیشه برداشت کنم، چون این دیگه سیوینگ شما هست، دیگه این حساب جاری نیست، این شما دارین از این برداشت میکنید و این اگر بارندگی نیاد، اقلیم تغییر نکنه، چون بارش هایی که ما داریم عمدتا از شرق مدیترانه اومده اینجا رو تغذیه کرده، با همون روش ایزوتوپی میشه دقیقا مشخص کرد که از کجای دنیا بارندگی ها داره میاد. پس بنابراین وقتی ما اطلاع داشته باشیم که این آبی هستش که الان تغذیه نمیشه، خب برداشتمون رو محدود میکنیم، الگوی کشتمون رو عوض میکنیم، صنعتمون اونجا صنعت آببری نبایستی باشه و صنعت آببر رو میفرستیم کنار ساحل و این داستانهایی که میشه با این دانشی که از ایزوتوپ ها به دست میاریم منابع آب و اون اکوسیستم رو مدیریت کرد.
متشکرم آقای دکتر. جناب دکتر پرهمت، تو این فرصت پایانی که ما در خدمتون هستیم میخوام ببینیم که چه اقدامات ضروری باید اتفاق بیفته به نظر جناب عالی که انشالله ما از این قافله علم و تکنولوژی تو بحث هسته‌ای و کاربردهای این شکلی که در حوزه منابع آبی داره ما عقب نیفتیم.
من یه مطلبی رو اضافه کنم بعد بله. خدمت شما هستم. علاوه بر این مطالبی که بحث شد تو جلسه، ما امروز تصفیه منابع آبمون رو همش داریم با انرژی سوخت فسیلی انجام میدیم، با انرژی فسیلی که خودش منابع آلاینده هست. انرژی هسته‌ای یک منبع انرژی پاک هست،
یعنی برای تصفیه انرژی استفاده
امروز قرار هست که ما تقریبا بیش از 1 میلیارد متر مکعب از آب مصرفیمون رو از آب دریا استفاده کنیم که این آب دریا رو برای نمک‌زدایش داریم از انرژی فسیلی استفاده میکنیم، از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنیم. بنابراین انرژی هسته‌ای یکی از انرژی‌های جایگزین هست به عنوان انرژی پاک که می‌تونه در تصفیه منابع آب مورد استفاده قرار بگیره، چه آب‌های شور دریا و آب‌های لبشور و چه فاضلاب‌ها و پساب‌هایی که در دسترس هست و ما انرژی که داریم مصرف می‌کنیم برای اینا عمدتاً بلکه قطعاً تماماً از سوخت فسیلی هست که آلاینده هست خودشتون. بنابراین این یکی از کاربردهای اصلی انرژی پاک هسته‌ای هست که میتونیم در اینجا استفاده کنیم. ببینید ما اینکه چه کار باید بکنیم، خوب به هر حال ظرفیت‌هایی باید در کشور ایجاد بشه، زیرساخت‌هایی ایجاد بشه که ما بتوانیم امروز کاربرد اون کاربردهایی که نیاز داریم ظرفیتش تو کشور به وجود بیاد. اینکه امروز حتی ما برای کار تحقیقاتیمون خیلی از نمونه ها و تجزیه هایی که قرار انجام بشه، تجزیه و تحلیل ها آزمایشگاهاش خارج از کشور هست، نمونه ها به خارج از کشور ارسال میشه، حالا ممکنه با موانعی انجام بشه، ممکنه با به دلیل انحصاری بودن خیلی از این آزمایشگاه ها با تأخیر این کار انجام بشه یا به کندی انجام بشه با هزینه بالا. بنابراین به نظر من جا دارد که روی این موضوع کار بشه، زیر ساخت های لازم در کشور ایجاد بشه، سازمان انرژی اتمی کشور روی این موضوع جا داره که کار کنه، پژوهشکده های مختلفی که ذیل این سازمان هست زیر ساخت هایی را ایجاد بکنن که ما بخشی از این کارهای آزمایشگاهی مون بتونیم در کشور انجام بشیم و بدیم و با هزینه های کمتر. این زیر ساخت ها میتونه کمک کنه واقعا به شناسایی منابع آب و به مدیریت بهتر منابع.
خیلی ممنون. آقای دکتر میرزاوند، شما پیشنهاد خاصی دارین؟
خدمتتون عرض کنم که قطعاً اولین گام این هستش که ما زیر ساخت این بحثای ایزوتوپی رو انجام بدیم، که خدمتتون عرض کنم که از دستگاهی مثل لیکوید سینتیلیشن، AMS، IR مس ها و حالا LGR و گسپنج، ما فقط یه دونه LGR داریم توی کشور که اون هم فقط برای آبهای شیرین بایستی ازش استفاده کرد و آبهای شور واقعا نمیشه از اینها استفاده کرد چون نتایج تغییر میکنه. فکر میکنم بر اساس بررسی که ما انجام دادیم و چون اکثر دانشگاه‌های برتر دنیا یک بخش به اسم آیزوتوپ هیدرولوژی توی دانشگاه‌های علوم زمین و محیط زیستشون دارن، بعد نیست حالا حداقل این هستش که دانشگاه تهران یا دانشگاه‌های تراز اول کشور واقعا یک مرکز ایزوتوپی داشته باشن، چون ما وقتی این مرکز رو میاریم توی یک دانشگاه رو اندازه می‌کنیم، اون سوء زن‌هایی هم که هستش از بین می‌بریم. و حالا قاعدتاً وقتی ما این کار رو انجام بدی، ببین ما توی آزمایشگاهی که توی اتاوا کانادا بودیم نمونه مثلا ماهی میفرستادن از چین که توی آزمایشگاه کانادا بررسی بشه که این منبع این فلز یا عنصر سمی یا این فلز خطرناکی که توی بدن ماهی هست کجا هستش. یعنی شما الان خیلی از این ماهی ها یا شاید خیلی از این برنج هایی که ما توی کشور داریم مصرف میکنیم آلوده باشه و لازم هستش که ما اینها رو رصد کنیم این منشأ آلاینده ها کجا هست. پس بنابراین دایره عمل و کاربرد خیلی زیاد داره. هم شرکت
پیشنهادتون اینه که علاوه بر سازمان انرژی اتمی که داره تو این حوزه کار میکنه، توی فضای دانشگاهی و تحقیقاتی و پژوهشگاه ها بریم به سمت این
قطعاً
کارهای ایزوتوپی که باید انجام بشه.
بله کاملا. من
اگه ببریم اونجا بحثای حساسیت های چیزش هم کم میشه دیگه،
قاعدتاً
حساسیت امنیتیش هم کم میشه.
خیلی به نظرم، یعنی من چیزی که برداشت من هستش، شما وقتی میتونید تمام ایزوتوپ‌ها
وزارت نیرو خودش نرفته به این سمت، مثلا پژوهشگاه داریم اونجا
خدمت
این شکلی نرفته انجام بده.
حالا با ورود برخی دوستان توی سالهای قبل به این زکسری دستگاه ها دنبال این بودن که واقعا مرکز ایزوتوپی رو اندازی بشه، ولی میگم به خاطر تحریم هایی که بوده و یا این حالا بودجه‌ای که یه مقدار بودجه زیادی میبره، فقط همین دستگاه AMS یا اکسلریتور ماس اسپکترومتر 8.5 میلیون دلار قیمت دستگاه هستش. پس بنابراین این هزینه تو این شرایط اقتصادی هم شاید یک عامل بوده که نتونستن دوستان برن. ولی من خودم یک پروپوزال دادم به دانشگاه تهران که مرکز اونجا راه اندازی بشه و دارم پیگیری میکنم و امیدوارم که این به سرانجام برسه.
تشکر میکنم. در خدمت جناب دکتر محمد میرزاوند بودیم، کارشناس مؤسسه تحقیقات آب و استاد مدعو دانشگاه تهران. مهمان دیگر برنامه‌مون جناب دکتر جهانگیر پرهمت، استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری بودند. مباحث خوبی مطرح شد در بحث کاربرد انرژی هسته‌ای در دسترسی به منابع آبی. نکات خیلی خوبی رو مطرح کردن دوستان. اگر که علاقه‌مند بودید کل گفتگو رو بشنوید، میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی گفتگوی ما رو با این اساتید گرامی بشنوید. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای، در خدمت شما دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده و سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار، در خدمتتون هستیم و تلاش می‌کنیم با اخذ پیام‌ها و انتقادات و پیشنهادات شما ان شاءالله برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. با اساتید حاضر در استودیو و همچنین شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظر و ارزشمند شما هم میهنان عزیز و گرامی. تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین
علی حیدر.
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان کریم با هم قسمت می‌کنیم. شما می‌توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-11-77-0-989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برای ایتام به پیوندید.
یا علی
نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. نه به نقطه جوش عنوان میان برنامه‌ای است که تقدیم به شما خواهد شد.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشروی. الهی
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. مؤمن توکلش به خدا بالاست. مؤمن قبل از هر کاری فکر میکنه. این که ما در روایاتمون داریم که مؤمن زبانش پشت عقلشه، به خاطر همینه. یعنی اول مؤمن فکر میکنه بعد حرف میزنه. اما آدم بی ایمان زبانش جلوی عقلشه، یعنی اول حرف میزنه شاید بعدها بشینه فکر بکنه. اما مؤمن امیدش به خداست، توکلش به خداست. در روایت داریم که کسی که امید به خدا بس سعادتمند شد. خب همین به نظر شما چقدر میتونه در آرامش ما اثرگذار باشه؟ از اون طرف مؤمن عجول نیست، مؤمن اهل صبر و بردباریه. این که میگن عجله کار شیطانه، از این بابت کار شیطانه که مؤمن قبل از این که اتفاقی بخواد رخ بده زود تصمیم نمیگیره، زود از کوره در نمیره، وقوره، صبوره، با دقته، ریزبینه. بنابراین در اتفاقاتی که در جامعه، در برخوردمون با دیگران یا در اتفاقاتی که در محل کارمون معمولا رخ میده، سعی بکنیم اون آرامش خودمون رو حفظ بکنیم. متاسفانه بعضی ها یه ویژگی خیلی بدی که دارن، به قول امروزی ها میگن نه به باره نه به داره، خیلی زود از کوره در میرن و خیلی زود آینده رو هم پیش بینی میکنن، حتی یعنی تا چند سال بعد رو هم پیش بینی کرده، تمام شد رفت. به قول ماها میگن حکم و داد، قضاوت کرد حکم و داد و اعدام رو هم خودش صادر کرد و انجام داد، تمام شد. نه، مؤمن این گونه نیست. مؤمن شکیباست، صبوره، با دقت جلو میره. بنابراین اگر دقت کرده باشید، انسانهایی که اهل ایمان هستن یک آرامش خاصی در چهرهشون هست، در رفتارشون، در حرف زدنشون. وقتی باهاشون حرف میزنی احساس آرامش میکنی. چرا؟ چون اینها خدا رو میبینن، چون اینها با صداقت جلو میرن، بنابراین استرس نداره، استراب نداره، به خدا وصله، به یک منبعی وصله که این منبع مملو از انرژیه. بنابراین مؤمن دچار تزلزل و شکستگی و دچار استرس و استراب نمیشه و سعی میکنه در زندگیش همیشه درست تصمیم بگیره، درست بیاندیشیم، درست حرف بزنیم، درست رفتار کنیم که سیره انبیا و اولیا. خدا نگهدار.
همه یه حرف قرآن در مورد خشم رو بخوایم تو چند کلمه خلاصه کنیم، این میشه که خشمی مورد رضای خداست که تحت فرمان عقل باشه، نه افراط نه تفریط. خدا اون خشمی رو که باعث دلگیری و دلچرکینی و آسیب به خودمون و بقیه بشه رو نکوهش کرده. حالا یه حساب سرانگشتی کنیم ببینیم چند تا از خشمای ما رو خدا قبول داره. چند تاشو میگه کارت درسته بنده من؟ چند تاشو میگه اینجا دیگه نه، باید میرفتی یه آبی به سر و صورتت میزدی، فکراتو جمع میکردی بعد؟ از کجا میخوایم شروع کنیم یه سر و سامونی به اخلاقمون بدیم؟ تا دیر نشده شروع کنیم. بسم الله.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستم محصول تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد استفادهتون واقع شده باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای حسین سلطانی تهیه کننده، خانم راحله بسطامی صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، با شما گرامیان خداحافظی میکنم. اما همکار بسیار ارجمند بنده جناب آقای محمد اطهری هم در استودیو حضور دارن. خدمتون سلام عرض میکنم جناب آقای اطهری. بخش دیگری از برنامه ها آغاز خواهد شد با حضور آقای اطهری. آقای اطهری در خدمتون هستیم.
سلام میکنم حضور شما جناب آقای جلالی و مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. خسته نباشید میگم به شما.
خیلی متشکرم.
همکارانمون در بخش دوم از این ساعت آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو رو و قراره که به مدت 8 ساعت من سید محمد اطهری همراه باشم با حسین سلطانی تهیه کننده، مهدی ملکزاده صدا بردار. امیدوارم که شب خاطر انگیزی رو به اتفاق شما عزیزان به سپیده برسونیم. خب برنامه رواق تماشا آماده تقدیم شدن به شما هست. برنامه ایست که تا حوالی ساعت 24 23 و 45 دقیقه تقدیمتون میشه. این برنامه به صورت زنده و مستقیم شما میتونید از رادیو گفتگو بشنوید. همکنون ساعت 22.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند در کجا هست؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری.